درود بر شما شنوندگان گرامی، ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. خوش اومدید شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه پنجم دی ماه 1397 خورشیدی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. قبل از اینکه فهرست بخش خبری رو تقدیمتون کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام، علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم رئیس جمهوری شده، افزود مقدمات کار برای انجام این استیضاح در هفته آینده فراهم شده. این عضو هیئت رئیسه مجلس بدون اشاره به دلایل نمایندگان با بیان اینکه 35 نفر این استیضاح را امضا کردند، تصریح کرد آمادگی برگزاری نشست استیضاح در روز یک شنبه وجود دارد. گفته می‌شود یکی از دلایل استیضاح محمود حجتی صدور فرمان ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی است. پیش از این محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته بود استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را از نظر سیاسی و اجتماعی به مصلحت کشور نمی‌داند. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام ساخت 22 سد بزرگ بتونی در کشور، همچنین افزود ساخت سدهای بتونی در کشور به دلیل اقتصادی توجیه دارد. به گزارش ایرنا، محمد حاج رسولی ها روز چهارشنبه در 21مین همایش سالانه انجمن بین المللی بتون ایران و کنفرانس ملی آب بتون و زلزله افزود، افزایش جمعیت و کاهش بارندگی، لزوم انتقال آب را به برخی از مناطق کشور ضروری کرده است و برای انتقال آب استفاده از سازه‌های بتونی مرغوب از هدر رفته منابع جلوگیری می‌کند. بنابر گزارش سازمان مطالعاتی واتر پالیتیکس در آمریکا که ثبات راهبردی وضعیت آب در جهان را بررسی می‌کند، حدود 600 سد در ایران در راستای منافع سپاه پاسداران و پروژه‌های آنها ساخته شده که باعث افزایش بحران کم‌آبی شده است. یک پادگان ایرانی با قدمت 2500 سال که به احتمال زیاد در لشکرکشی موفقیت‌آمیز کمبوجی هخامنشی برای تسخیر مصر در سال 525 پیش از میلاد نقش داشته، در شمال اسرائیل کشف شد. به نوشته روزنامه هارتس و دیگر منابع، احتمالاً دیگر شاهنشاهان هخامنشی نیز در ادامه کشورگشایی‌های خود از این پادگان استفاده کردند. گزارش روزنامه اسرائیلی می‌افزاید که این اردوگاه هخامنشی در منطقه تل کیسان، تپه‌ای به ارتفاع 28 متر از سطح دریای مدیترانه در نزدیکی شهر عکا و در دشت عکا واقع در شمال اسرائیل امروزی قرار گرفته است. بر اساس اسناد تاریخی و از جمله نوشته‌های هرودوت، مورخ یونانی، در پی غلبه کمبوجی و سپاهیانش بر نیروهای ارتش فرعون پسامتیخ سوم، طی رزمی به نام پلوسیوم، مصر به یکی از ساتراپی‌های ایران تبدیل و نام کمبوجی در تواریخ به عنوان سرسلسله دودمان 27 مصر ثبت شد. و جانشین وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی نظامی با روسیه در همه زمینه‌ها خبر داد. به گزارش تسنیم، قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با ژنرال اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، همکاری‌های این موضوع رو بیان کرد. پیش از این در سال 93 وزرای دفاع دو کشور یک توافق همکاری‌های نظامی را امضا کرده بودند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. حمله موشکی اسرائیل به مناطقی در اطراف دمشق در سوریه.
چون متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش بده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل.
اعلام آمادگی ایران برای همکاری‌های استراتژیک نظامی با روسیه. ادامه واکنش‌ها در ایران به جان باختن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد تهران. و اعتراض شماری از نمایندگان مجلس به سیاست‌های آبی دولت حسن روحانی.
این شکل از اعتراض علنی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه بی سابقه بوده.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رسانه‌های سوریه روز چهارشنبه از شلیک چند راکت اسرائیل به یک انبار اسلحه در نزدیکی دمشق خبر دادند. در این میان روسیه میگوید که حملات اسرائیل دو هواپیمای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داده است، اما اسرائیل اعلام کرده که به موشک پرانی از سوی سوریه پاسخ داده است. در این میان جمهوری اسلامی ایران هم که احتمالاً منافعش در سوریه هدف اصلی این حمله بوده تا کنون سکوت کرده است. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
یک بار دیگر صدای انفجارهای قوی و حمله شبانه به اطراف دمشق و باز هم روایت‌های متفاوت درباره آن. سانا خبرگزاری رسمی سوریه میگوید این موشک‌ها از منطقه‌ای که خاک لبنان خوانده شده به سوی سوریه پرتاب شده، پیش از برخورد به اهداف منهدم شده و 3 سرباز سوری در این حمله مجروح شدند. ساکنان منطقه گفتند انفجارها در نزدیکی فرودگاهی نظامی در شمال غربی دمشق رخ داده. کمی آن طرف‌تر به سوی غرب شهروندان لبنانی در نزدیکی مرزهای سوریه گفتند که صدای هواپیماهایی را در آسمان می‌شنیدند که خبرگزاری آلمان آن را به این معنی دانسته که جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان این حمله را انجام دادند. خبرگزاری رسمی لبنان هم در گزارش خود آورده که جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع بسیار پایین در مناطق شرقی و جنوبی لبنان پرواز می‌کردند و یک منبع نظامی در لبنان گفته که بخشی از راکت‌هایی که از سوی سوریه شلیک شده در مناطق شرقی لبنان فرود آمده است. روایت ارتش اسرائیل اما متفاوت است. این کشور که معمولاً چنین حملاتی را تایید نمی‌کند، از زبان یک سخنگوی ارتش به این توضیح اکتفا کرده که سیستم دفاع موشکی اسرائیل بعد از اینکه از سوی سوریه راکت پرانی صورت گرفته فعال شده و افزوده که هیچ خسارتی از این رخداد در اسرائیل بر جا نمانده است، اما توضیحی درباره جنگنده‌های اسرائیلی نداده است. اما روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه روایت کامل تری را ارائه کرده و میگوید 16 بمب هدایت شونده اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی لبنان سوریه را هدف گرفته که 14 بمب رهگیری شده و 2 بمب به تاسیسات لوجستیک گردان 138 ارتش سوریه در 7 کیلومتری غرب دمشق اصابت کرده. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن تل آویو میگوید به رخ کشیدن اقدام نظامی میتواند طرف مقابل را برای واکنش نشان دادن ترغیب کند و از همین رو اسرائیل معمولا در این زمینه ابراز نظر دقیق نمی کند.
در اسرائیل این فرضیه وجود داره که اگر حمله شده، اگر اسرائیل به اون اعتراف نکنه، فشار روی دشمن برای واکنش نشون دادن کمتر خواهد بود. ولی اگر اسرائیل بیاد حمله بکنه و حمله موفقیت‌آمیز باشه و به رخ دشمن هم بکشه، اون وقت بعضی وقتا برای دشمن هیچ اختیار دیگری نمونه به جز این که بخواد واکنش نشون بده، خب این میتونه به ضرر اسرائیل تمام بشه.
حملات شبانگاه گذشته چند روز پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم پرحاشیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. در واکنش به این تصمیم اسرائیل گفته بود که همچنان با حضور در ایران در همسایگیش مقابله خواهد کرد. میر جاودانفر در اسرائیل همین موضوع را یکی از متغیرهایی میداند که میتواند به حملات اسرائیل در سوریه منجر شود.
دو متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش میده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل، و یکی دیگه این که اخیراً ما دیدیم که آقای ظریف اومد گفتش که ما هیچ وقت نگفتیم که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، که این اشتباه بود. ولی واکنشش در اسرائیل این بود که گفتن نه، در رسانه‌ها سیاست رسمی ما نابودی اسرائیل هستش. خب بعضی از مسئولین در جمهوری اسلامی نمیفهمن که چه همچین اظهاراتی در اسرائیل شنونده داره.
در چنین فضای اقدامات اسرائیل ادامه دار می شود و تا جایی پیش می رود که مسکو می گوید حمله اخیر ایمنی چند پرواز مسافربری غیر روسی را که در دمشق و بیروت فرود می آمدند با خطر مواجه کرده است. قطعات پازل بحران ادامه دار سوریه متعدد است. از همین رو هم حسین آریان تحلیلگر ساکن بریتانیا می گوید مسکو و تل آویو به نوعی توافق دست یافتند که یکدیگر را هدف قرار ندهند، اما دست دیگری را برای بقیه اقدامات باز بگذارند. آقای آریان این بازی دوگانه مسکو را اینگونه تحلیل می کند.
روسیه کماکان یک نفوذی بر روی ایران در سوریه داره، ولی در این حال از دیدگاه نظامی نمیخواد که ایران کاملا از اونجا خارج بشه یا شبه نظامیانش رو خارج بکنه، برای اینکه تا رسیدن به یک نتیجه‌ای، یک به هر حال افق روشنی در مورد آینده سیاسی سوریه، راه بسیار درازی در پیش هست. در این حال اگر دوباره جنگ و درگیری پیش بیاد، نیروهای ایرانی در اونجا و همینطور که جمهوری اسلامی میگه مشاوران سپاه پاسداران و شبه نظامیان، اینا در واقع نقش نیروی زمینی رو بازی میکنن برای روسا که در اونجا هستن. روسا در واقع با توان هوایی خودشون پوشش هوایی میدن، ولی نیروی زمینیش کماکان ارتش سوریه هست، به اضافه کمک‌های فوق‌العاده‌ای رو که ایران در زمینی به این ارتش می‌کنه.
حملات شبانگاه گذشته نه تنها روایت‌های متفاوت در زمینه انجام آن داشت، بلکه منابع مختلف درباره هدف آن هم گمانه‌زنی‌هایی کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و روزنامه جروزالم پست هدف این حمله را ذخایر تسلیحات متعلق به سپاه پاسداران و یا حزب الله لبنان عنوان کردند. اما هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از قول یک منبع در وزارت دفاع آمریکا می‌نویسد هدف حمله اخیر اسرائیل در حومه دمشق افراد ارشد حزب الله لبنان بودند که در هواپیمایی برای شرکت در مراسم آیت الله شاهرودی راهی تهران می‌شدند، ادعایی که هنوز هیچ مقام رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از حمله موشکی اسرائیل به اطراف دمشق. اما قاسم تغیزاده جانشین وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های استراتژیک دفاعی و نظامی با روسیه خبر داده. قاسم تغیزاده در دیدار با ژنرال اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و رئیس بخش روسیه کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی دو کشور، این موضوع رو بیان کرد. همکارم حسین قویمی گفتگویی کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیده.
ببینید، ایران و روسیه دو کشوری هستند که منافع گاه مشترک و گاه متضادی دارند در منطقه خاورمیانه و در سطح جهان، و به همین خاطر هست که در مورد گسترش روابط نظامی بیشتر در زمینه دفاعی یا امنیتی بین دو کشور، ایران است که متقاضی هست، به خاطر اینکه روسیه خب هم در سوریه دست بالا رو داره، هم کشوری است که به هر تقدیر به عنوان یک کشور اتمی بزرگ طرف اروپایی هاست، آمریکایی هاست و همینطور چین. روسیه از ایران به عنوان یک ابزاری استفاده می‌کرده برای فشار بر کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از این کشورها زمان مذاکرات اتمی 5+1 و ایران. ایران به خاطر اینکه در انزوا قرار داره، ناچار هست که به کشورهای رو بیاره که حاضر به پذیرش ایران هستند. امروز دو قدرتی که وجود داره در این زمینه، اول روسیه است، بعد چین. چین با ملاحظات بیشتری با ایران برخورد میکنه، ولی انتظار میره که اون چی که در گذشته صورت گرفته، یعنی که در اختیار روسها قرار دادن بعضی از پایگاه‌های نظامی ایران و مساری از این قبیل، و یا اینکه اجازه پرواز بر فراز ایران برای رسیدن به سوریه و بمباران کردن اهداف مخالفین دولت بشار اسد، این پیشنهاد ایران فراتر از این بره، یعنی اینکه ایران از نظر نظامی هرچه وابسته تر به روسیه بشه و عاملی خواهد بود این بار برای فشار و یا امتیاز گرفتن بیشتر روسیه از کشورهایی نظیر عربستان سعودی و احتمالاً آمریکا و اروپا.
آقای حسن یاری، برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی معتقدند روسیه هرگز شریک قابل اتکایی برای ایران نبوده و در موقعیت‌های مختلف تنها بر اساس منافع خودش در واقع به تنظیم رابطه با ایران پرداخته. این تصور رایجی در مورد روسیه است. به نظر شما تا چند اندازه این برداشت به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، کاملا واقعی است، به خاطر اینکه اگر برگردیم به تاریخ، حداقل از قرن 19 هم بین طرف هیچ کشوری، چه آمریکا، چه بریتانیا و یا کشورهای غربی دیگر، هیچ یک از این کشورها به اندازه روسیه منافع ملی ایران رو زیر پا نگذاشتن و به نبردن. خب کافیست نگاه بکنیم به جنگهایی که زمان قاجارها با روس‌ها انجام شد و چگونه روسیه قطعات مهمی از خاک ایران رو جدا کرد از پیکره ایران و زمینه خود کرد. بعد از اون هم نزدیکتر اگر نگاه بکنیم، زمانی که بحث برنامه اتمی ایران مطرح بود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روسیه به تمامی قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و مورد قبول هیئت حاکمه این آژانس قرار گرفتن، روسیه در تمامی این قطعنامه‌ها به ضرر جمهوری اسلامی رأی داد. و زمانی هم که پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، روسیه همچنان به قطعنامه‌ها علیه جمهوری اسلامی رأی میداد. بنابراین روسیه چیزی که براش مهم هست این هست که به چه شکلی منافع ملی خود رو و یا حداقل منافع گروه حاکم بر روسیه رو تأمین بکنه و این گروه رو به عنوان یک شریک کشورهای قدرتمند جهان نشان بدهد که بایستی به دور میز مذاکره حضور داشته باشه و در تصمیمات مهم جهانی شرکت بکنه. در نتیجه اگر نگاه بکنیم به سیر تاریخ، روسیه همواره از ایران به عنوان یک ابزار برای توسعه نفوذ خود، توسعه قدرت خود در منطقه خاورمیانه و در جهان استفاده کرده و امروز هم به طور قطع این همکاری که ایران بسیار مشتاق به اون هست، این هم صرفاً منافع روسیه رو تأمین خواهد کرد و خواهیم دید سر به زنگاه روسیه جمهوری اسلامی رو رها خواهد کرد.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ارجابی داشت به روابط نظامی ایران و روسیه. و فرصتی است که به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای ظریف، شما اصلا بلکه صحبت میکنید که میگی ما نگفتیم که اسرائیل نابود بشه. شما 40 سالی که دارین همین شعار مرگ بر اسرائیل میدین، چطور شده ما مرتبه تغییر مسیر دادی؟
شبکه 2 خبر سیما، اخبار 23، شمایی که میرید با بی خانمان ها و کارتون خواب های آمریکا مصاحبه میکنید و آن را در سیما پخش میکنید، یک بار هم شده برید با بی خانمان های خود ایران و کارتون خواب های خود ایران که تو گوشه کنار هستن مصاحبه کنید، ببینید درد و غم اینا چیه. به ما چه مربوطه که تو آمریکا چه خبره؟ چرا از خوبی هاشون نمیگی؟ اگه راست میگی فقط میای بدی هاشون رو میگی. اگه بده، برای چی همه کس و کار خودتون رو میفرستید اونجا؟ یک کم به خودتون بیایید. مردم چی فرض کردید؟
شما میگید موسیقی زبان مشترکه، بله، ولی این رژیم متحجر و عقب مونده اصلا حالیش نیست که بیتلا، گروه بیتلز، انگلیس رو از ورشکستگی نجات دادن.
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیری تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار، یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بخور بکنن و برن. دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان که روز سه‌شنبه هفته جاری در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران به وقوع پیوست تا کنون 10 کشته و 25 مجروح داشته. علت این حادثه هنوز مشخص نشده. این حادثه مرگبار واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی ایراد.
این اولین بار نیست که حوادثی از این دست در ایران رخ می‌دهد. حوادثی مرگبار که دانش آموزان و دانشجویان قربانیان آنند. جدیدترین حادثه روز سه‌شنبه رخ داد. این بار در محوطه دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات. واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان که تاکنون 10 کشته و 25 مصدوم بر جای گذاشته است. و آنطور که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران درباره آخرین وضعیت مصدومان گفته، وضعیت 6 دانشجو نامناسب است و حال 3 نفر وخیم گزارش می شود. بنابراین هنوز احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد. علت حادثه هنوز رسما اعلام نشده. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که علت واژگونی این اتوبوس توسط کارشناسان در دست بررسی است و در روزهای آینده اعلام خواهد شد. و در حالی که ابتدا علت وقوع این حادثه سکته قلبی راننده اتوبوس اعلام شده بود، محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی گفت که پس از کالبد شکافی راننده، علائمی که نشان دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشد یافت نشده است. بنابر روایت دو دانشجوی این اتوبوس که جان سالم به در بردند، در آخرین لحظات پیش از واژگونی راننده فریاد زده که ترمز کار نمی کند. به گفته یکی از دانشجویان روز قبل از حادثه هم راننده گفته بود که ترمز این اتوبوس ایراد دارد. از سوی دیگر نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران روز چهارشنبه گفت که اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد معاینه فنی نداشت. همزمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم اعلام کرد اتوبوسی که در دانشگاه علوم و تحقیقات واژگون شد تحت نظارت این شرکت نبوده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 2 تن در ارتباط با این حادثه مرگبار و احضار 2 تن از مسئولان این دانشگاه به دادستانی خبر داد. او به هویت و سمت این دو مسئول دانشگاه اشاره‌ای نکرد. شماری از مقام‌های ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌هایی به خانواده دانشجویان جانباخته تسلیت گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم خواستار بررسی دقیق علت این سانحه شد. این حادثه مرگبار همچنین انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و بسیاری خواستار پیگیری جدی این موضوع و معرفی مسببان آن شدند. پیشتر هم بارها اتوبوس حامل دانشجویان یا دانش آموزان دچار حوادثی مرگبار شدند. از جمله اتوبوس‌هایی که راهی اردوی موسوم به راهیان نور بودند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس به سیاست‌های آبی دولت حسن روحانی به هنگام سخنرانی رئیس جمهوری ایران موجب شد تا مقام‌های دولت آقای روحانی به نمایندگان مجلس اعتراض کنند و رفتار آنها را ناپسند و خلاف شأن مجلس بخوانند. جزئیات بیشتر از همکارم وحید پور استاد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران رفتار روز سه‌شنبه برخی نمایندگان مجلس را هنگام سخنرانی حسن روحانی در شأن مجلس ندانست و گفت اگر نمایندگان مشکلی دارند باید از طریق سازوکارهای قانونی آن را رفع کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد هیئت رئیسه و رئیس مجلس با اتفاقی که در مجلس افتاد برخورد انضباطی کنند که به گفته او دیگر تکرار نشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 98 در مجلس حاضر شد، اما در میانه سخنرانی خود با اعتراض برخی نمایندگان خوزستان برای حل مسئله آب این استان مواجه شد و سخنرانی او برای دقایقی مختل شد. صدای این اعتراض را میشنوید.
حالا اجازه بدید من مباحث مهم دیگر باقی مونده، وقت من هم زیاد باقی نمونده در اینجا، توجه بلیم
آیون دوستان روش بفرمه بنشین، نظم جلسه را رعایت کنید، اگر آدم حرف هم داره بازه طریقش بگه، بفرمایید آقایان عزیز اینجا جمع نشید، بفرمایید آقایون، بفرمایید آقای خادمی، بفرمایید دیگه، یا به شما میگم بفرمایید آقای ناصر نجات، بفرمایید من که قبلا به شما صحبت کرده بودم، بفرمایید جلسه رو نظمشو به هم نزنید، این کارا که درست نیست، که هر کسی برای هر استان اینا با این کار بود، بفرمایید آقای ناصر نجات، آقای خادمی بفرمایید، خب بفرمایید آقای خادمی بفرمایید، آقای ناصر نجات من به شما گفتم بفرمایید دیگه، این روشیش که درست نیست، این که واقعا بفرمایید.
در همین زمینه روز چهارشنبه حسین علی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا رفتار برخی نمایندگان و ایجاد اخلال در سخنرانی رئیس جمهوری را کاری ناپسند خواند و ابراز امیدواری کرد که مراجع داخلی مجلس به موضوع بپردازند و به گفته او اجازه ندهند که چنین اتفاقی بیفتد و حیثیت کل مجلس را مسئله دار کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
این شکل از اعتراض علنی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه بی سابقه بوده، هرچند که برخوردهای این چنینی بین نمایندگان مجلس و مقامات دولت بعد از خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن وضعیت اقتصادی مشاهده شده و به مرور با تاثیرگذاری تحریم‌ها این برخوردها گسترده‌تر هم خواهد شد.
اقبال محمدیان نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان درباره اعتراض به حسن روحانی به وبسایت بهار گفته اعتراض به موضوع مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره در نظر گرفتن اعتبار کافی برای زایندرود و انتقال آب کارون انجام شد. این نماینده مجلس همچنین گفت با توجه به برنامه توسعه ششم انتقال هر گونه آب در حوزه بین استانی ممنوع است و در قانون برنامه توسعه ششم تصویب شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
پیش از اعتراض نمایندگان استان خوزستان، نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به حذف بودجه طرح‌های آبرسانی به این استان استعفا داده بودند و در واقع طرح‌هایی که نمایندگان استان اصفهان به دنبال اون هستند مورد اعتراض نمایندگان استان خوزستان هست و آب الان موضوع درگیری بین چند استان خوزستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد هست و عملاً دولت هم در این میان هر اقدامی که انجام بده نمایندگان یکی از استانها معترض خواهند شد.
پیش از این هم گروهی از مردم و برخی از نمایندگان استانها از جمله اصفهان، خوزستان، فارس، چهارمحال بختیاری، کرمان و یزد نسبت به سیاست‌های آبی دولت اعتراض کردند. از جمله در سال 96 نامه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره انتقال آب کارون به کرمان و یزد موجب درگیری لفظی شدید قاسم ساعدی نماینده مجلس در یک جمع عمومی با عیسی کلانتری شد. صدای این درگیری را می‌شنوید. با وجود این برخوردها و اعتراضها، رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس به خبرگزاری ایرنا میگوید استفاده از روشهای غیرقانونی، فردی، سلیقه‌ای یا منطقه‌ای آفتی برای ثبات، امنیت و توسعه کشور است. به گفته احمد همتی، دولت نباید به نمایندگانی که خارج از چهارچوب‌های قانونی و با روش‌های غیر معمول مطالبات خود را پیگیری می‌کنند امتیاز داد، چرا که به گفته او در این صورت فرهنگ غلطی پایه‌گذاری شده و شأن مجلس و دولت خدشه‌دار می‌شود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجموعه خبری مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 مجله خبری بعدی رادیو فردا خواهد بود.